أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، اللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره مناقشه مرحوم آقای خویی بود بر فرمایش آقای صاحب کفایی و دفاعی که از میرزای نائمی انجام دادن. به خاطرتون باشه سه تا نقض آقای خویی به مرحوم آقای آخوند وارد کردن که نقض غیر قضیه فرمایش آقای آخوند بود. یک نقض مسئله خلاصه وضو به آبی بود که طهارتش با قاعده طهارت یا با استصحاب ما به دست آورده بودیم که بند انکشف نجاست رو، که فهمیدن هیچ کس قائل نیستش که بگه آقا این نماز شما درسته و قائل به اجزا بشه. هیچ کس این قائل به اجزا نشد. یه نقض دیگه ای که وارد کردن اینه که لباس یا بدن رو با این آب بشوره سن من کشف نجاست رو. اینجا فهمدن که هیچ کس به طهارت حکم نداده. نقض سوم، سلام علیکم، نقض سوم نقض به این بود که زید مالک خانه‌ای باشه، شک در بقای ملکیتش داشته باشیم، استثمار ملکیت بکنیم، ازش خونه رو بخریم، بعد انکشف که این قبلا به یکی دیگه فروخته. این ملکیت ملکیت ظاهری است. شما اگر اومدید احکام ظاهری و استثمار رو حاکم کردید، شرطیتی که در خلاص باب شرط ملکیت شده در بایع، این شرط ملکیت وجود داره. بنابر حکومتی که شما تو اونجا اومدید گفتید بعد شرطیت رو توسعه بدید نسبت به مالک حقیقی و مالک ظاهری. وقتی توسعه دادید پس بنابراین اینجا بعد دیگه شرطیت وجود داره، یعنی اینجا مالک ظاهری فروخته بوده، تو اون زمان مالک ظاهری بوده دیگه، پس بنابراین بگید خرید و فروشش درسته. خب این مثال سوم رو یادتون باشه گفتیم که ربطی به بحث ما نداره. فرض اینه که اینجا دلیل واقعی وجود بعداً انکشفه که دلیل واقعی هستش که مالک واقعی ایشونه، کسی دیگه این مالکیته، پس بر اساس خود همون دلیل واقعی این قضیه بر اساسش حکم میشه. بعد انکشاف اینکه اون مالک واقعیه، ما بر اساس اون میایم میگیم که این ملکیت ظاهری دیگه اعتبار نداره، ملکیت ظاهری دیگه رفت. این مسئله قضیه مالکیت اینجا تفاوت میکنه. ما در جایی که مالک واقعی معلوم نبود، این اومدیم توسعه دادیم به مالک ظاهری، و میدونیم در احکام ملکیت شارع ما رو مقید کرده به ملکیت مالک واقعی. بعد این انکشاف ما میدونیم چون این بیع از ناحیه غیر مالک واقعی قرار گرفته، در حدی قرار میگیره مثل حد بیع فضولی. این مسئله میشه از مصادیق بیع فضولی. از ناحیه شخصی بیع صورت گرفته که مالک ادعایی بوده، مالک توهمی بوده، مالک ظاهری بوده، حالا مثلا فرض بفرمایید، و این مسئله از مصادیق بیع فضولیه. این از بابت جای بحث دیگه خلاصه انکشافش مشخصه. اما نسبت به اون دو تا نقض اول باید صحبت بکنیم. بعد یه حل مطلبی آقای خویی فرمودن. حل مطلبشون یک تقابلی با مبنای استادشون شوام حسین اصفهانی. در این تقابل ایشون میان اینو میفرمان، فمن احکام ظاهریه احکام عذریه است. ببینید تعبیر احکام ظاهری احکام عذریه است بازش نکردن. حالا من خدمتون بعد تفسیرش رو عرض میکنم. میفهمن احکام حقیقیه در قبال احکام واقعیه نیست، حقیقتی ندارد، ولو در عالم اعتبار یک حقیقت اعتباری نداره، اصلا احکام عذریه است. یعنی حکم نیست واقعا که میفهمن حقیقتی مقابل احکام واقعیه نداره، یعنی میخواد که حکمی نیست جعل شده باشه. پس چرا اسمش رو گذاشتید احکام عذریه؟ ببینید وقتی میگن احکام عذریه مراد اینه. یادتونه تو حجیت میگفتیم یک معنای تنجیز داشتیم، این مبنای تنجیز یه ور دیگه هم داشت که نمیگفته منجز و مؤذر. علاوه بر اینکه منجز معذرم است، معذرش مال کجا بود، منجزش مال کجا؟ اگر مطابق با واقع در میمد تنجیز واقع نمی کرد، اگر مطابق با واقع در نمی اومد هیچی نبود، فقط عذر بود، برای شما عذر بود، چیز دیگه ای و حامل چیز دیگه ای نبود، فقط عذر بود. ما یادتون میگوشه تو بحث حجیت خبر واحد یادتون اومدیم چی گفتیم؟ گفتیم آقا این احکام رو اگر شما بخواد بیاد صرفا قائل به تنجز بشید در خبر واحد مثل بعضی بیانات مرحوم آقای آخوند، اصلا نمیتونید بگید این حکم اللهه، بعد بگید که حالا اگر این حکم الله بوده باشه حجت برای شما، نمیتونید بگید این حکم اللهه، نمیتونید تو رساله بنویسید واجبون بر اساس این خبر واحدی بگید واجبون، نهایت نیگه ممکن یه عذری باشه، بگه حالا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که واجب نیست، این یک عذریه برای شما، یا باید ببینید صرفاً فقط یک عذره، صرفاً فقط یک نوع عذر، هیچ واقعیتی و هیچ حقیقتی ولی در عالم اعتبار به دوش نمیگیره. شحکام عذریه، خصوصیت عذریه بودنش اینه، پس واقعیتی نخواهد داشت. ببینید چقدر مبنا مقابل مرحوم اصفهانی تحقیق کتابه بود. حالا ایشون تعبیرشون اینه، خلاصه میفهمین احکام حقیقی در قبال احکام واقعی نیست و مکلف مأمور به ترتیب آثار واقع بر احکام ظاهری است مادام الجهل، اما وقتی که مرتفع شد جهل عذر مرتفع میشود، بعد دیگه معذور در ترک واقع نیست و بعد آثار رو بار بکنه، آثارش از همه اول بار بکنه، یعنی بگید که آقا مثلا فرض بفرمایید که از همه اول که شما نماز بخوندید بدون طهارت نماز خوندید، نمیشه بگید شما طهارت ظاهری نماز خوندید، این کشفه که این چیز که بابا ما یک طهارت ظاهری میگفتیم هیچی، هیچ چیزی رو به دوش نمیگیره، هیچ عذری نبودی در این مثلا. این فرمایش های خویی، پس ببینید فرمایش های خویی سه تا نقض شد و یک حل مطلب، و حل مطلبش دیگه کاملا یک تقابلی شد با مبنای مرحوم اصفهانی. نتیجه چی میگیره آقای خویی؟ نتیجه میگیره آقای مرحوم اصفهانی، اون حرفی که شما در باب امارات گفتید من در باب اصول میزنم، شما در باب امارات قائل شدید به اینکه امارات یک نحوه طریقیت محضه است، چیزی رو برای من شما نمیاره در عالم اعتبار، یک جعلی امارات تو عالم اعتبار نداره. وقتی که من مثلا این کشف لدینا که این روایت مطابق با واقع نبوده و طریقیتا صادر شده بوده، وقتی که این قضیه برای ما منکشف شد میفرمی هیچی نداشتیم دستم، خیال میکردیم یعنی حکم الله واقعا نبوده دیگه، چیزی هم برای من شما نمیده. شبیه همونی که مثلا گفتیم که حجت خبر واحد از سیره استفاده بکنیم، نظر روایات، سیره به خبر واحد چیزی نمیده، هیچ چیزی مطابق با این خبر جعل نمیشه. یا مثلا فرض کنید که از باب سیره عقلا بیان بگیم که خبر شخص سه و حجت شخص سه بیاد خبری به شما بیاد بده، بگیم عقلا گفتن این حجته، بعد برطرفش عمل کنیم، وقتی این کشف الخلاف هیچی دست شما رو نمیگیره، آخه خب این فقط عذر شماست، هیچی در دست شما نیست. مرحوم اصفهانی این حرفو توی امارات اومدن زدن، آقای خویی فهمان اصولم همینه، اگر در امارات شما قائل به این شدید که اماره رو شارع حجت کرده از باب طریقیت به واقع، فقط منظور این بوده که شما رو به واقع برسونه، از این که شفر خلاف چیزی دیگه به دوش نمیگیره، این هم همون میشه در باب اصولم همین جوره. پس باب در باب اصولم ما نمیتونیم قابل به اجزا بشیم، کما که در امارات قابل به اجزا نیستیم. خلاصشو عرض بکنم، ببینید در باب امارات و اصول ظاهر قضیه اینه، در باب امارات و اصول ما هیچ نخواهیم داشت. محقق اصفهانی تو باب اصول عملیه چی فهمدن؟ فهمدن ما یک احکام مجبوره داریم، از لسان روایات ما استفاده میکنیم، در باب اصول شارع حکم جعل کرده، اومده گفته که وقتی که مثلا شک کرده تو قاعده طهارت یه چیزی پاکه یا نجسه، فهو طاهر، شاهد داریم که طاهر، این که وظیفت میگه به طهارت عمل کنیم، داریم که فهو طاهر، ببینید داره یه چیزی جعل میکنه شارع، جعل شارع مهمه، لسان جعل یک امریه. پس یه چیزی هست. بعد ببینید چه تعبیری کرد، وقتی که شک شما برطرف شد عمد این حکم تموم شده، پس یه حکمی جعل شده بوده. ببینید چقدر فرق داره با حرفی که آقای خویی تقریر میکنن در حکمی که در اصول عملی است. آقای خویی مبناست، این که میگم این مبانی خیلی من و شما باید دقت کنیم وقتی که بعضن به این، حالا بعدن هم دوباره تو این بحث میرسیم به این مبانی، وقتی ما با مبنای این که حجیت رو به طریقیت و تطمیم کشف معنا کردیم، مثل محقق دایی گفتیم وقتی خبر حجت شد فقط تطمیم کشفه، اصل عملی هم همینجوری اومدیم حجت کردیم، چیزی دست ما نخواهد بود در عالم اعتبار، چیزی جعل نخواهد شد. وقتی هم میگن احکام عذریه، یعنی بعدم تعبیر کردن گفتن واقعا هم حکمی نیست، همین احکام هم که گفتن مسامحتم بوده، ببینید گفتن حقیقتی ندارد، یعنی همچیزی که گفتیم احکام عذریه، ما تصور میکردیم اینا احکام هست ولی احکامی نیستش، تصور میکردیم احکام هست ازن که شفر خدا حتی احکام هم نیستن. اما ما اصطحانی فرمدن در اصول عملی احکام هست، در عالم اعتبار جعل شده، عمد داره، عمد و زمانش تا کیه؟ تا زمان ارتفاع جعل، تا جعل مرتفع شد از بعد میرید سراغ خود حکم الله واقعی و این حکم ظاهری، دیگه زمانش تمام شد. خیلی فرقه. او رضا مرحوم اصفهانی والد اجزا میشه، آقای خوی والد اجزا نمیشه. بریم سراغ جواب ایشون. ببینید ظاهرا نقض اول بسیار قوی و متوجه به مرحوم اصفهانی، حالا بعد بریم سراغ جوابش ببینیم چی کار کنیم. فرمایش محقق اصفهانی رو نوشتیم نسبت به حل نقض ثانی تا یه حدودی وافی است و نسبت به نقض ثالث، اصلا نقض ثالث از حلی به نزاع خارجه. یعنی مسئله مالکیت و اعتبارات مالکیت اونجا قضیه فرق میکنه. یک نوع شرطیت تعبدی نیستش که ما در بیان بگیم آقا تعبدن ما شرط کردیم که باید مثلا مالک باشه، شارع تو بیع اومده قید کرده که اخی کسی خرید و فروش میکنه بایش باید مالک باشه، اصلا عرفیتش بیع مالک اینجاست باید بفروشتش، حقیقت بیع اینه، کسی دیگه بخواد بفروشه فایده نداره. این چیزی نیست که شعار اومده باشه تعبد کرده باشه که بگیم واسه حکومت و اینا رو مطرح بکنیم. یک واقعیت حقیقیه خارجیه عرفیه است، ارتکاز و غلا بنا و غلا بر همینه. اگر شما یک کسی رو تصور کردید که مالکه، نه اینکه یک مالکیتی براش جعل کردید، شما میخواستید ببینید چی کار کنید، شعار گفته احکام مالک رو بار کن، این فرق داره با اون اصل عملی تو جای دیگه. اصل عملی تو باب تعبد نیست، اینا تعبدیات نیست. اینا ببینید اصلا یه اشتباه اینا باید صورت بگیره. ما موارد رو باید تفکیک کنیم. یه وقتی که اصل عملی به عنوان یک امر تعبدی میاد جلو در مسائلی که واقعا اینا امورات تعبدی هست، اما یه وقتی که در اموری میاد که اینا واقعیت ها، اینا امور عرفیه هست، اعتبارات عرفه که واقعی است، این اعتبارات اعتبارات واقعیه عرفیه است، تکوینیت نداره، اعتباری است اما واقعیت داره برای خودش. عرف تامریکوب عرف نمیاد بگه که شما خرید و فروش بکنید مالک مثلا مالک ظاهری باشد، اینم جعل شد براش مالک ظاهری. اینو دیگه مرمستان تا اینو یه بار گفت، اگه اینو بخواد دیدیم شما بذارید، ما اینو نمیگیم که بگیم برای زید دروغگوی که خودش به اسم مالک مثلا جا زده ما یه استصحاب مالکیتی کردیم، اینم مالک مالکون ظاهری شاره براش مالکیت ظاهری جعل کرده. اینو دیگه معلومه میاد اینا چرا این حرفو نمیزنن؟ چون بحث خرید و فروش جز تعبدیات نیست، مثل صلات نیست، مثل شهادت اطاعت برای صلات نیست، لذا این مثال آقای خویی نبرد میزنن، این مسئله عرفی است، حلت نباید بشه. حالا چیزی نگفتیم اینجا، من همجوری اشاره کردم بعدن میاد، اما ظاهرا جا نداشت آقای خویی اینجوری نقض کنن به محقق اصفهانی یا نقض کنن به آقای آخوند، چون اینا مسئله عرفیه، توش مالک ظاهری جهل نمیشه از ناحیه اشاره، موضوعات عرفی است. محدودهی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم جایی که به تعبد بکنه شعاره، مثل مسئله طهارت، همین یکی شاره تعبد میکنه تو صلات میشد تعبد نکنه، اما تو مالکیت میشد بگه که مثلا، یعنی عرفی بود این حرف خلاف ارتکازاته که بیاد بگه که مثلا یکی خودش جازت به اسمی که دیگه بیاد بفروشه، شعاره بیاد مثلا اینجا هم تعبد بکنه، اینجوری که نیستش، مسلم اینجوری نیست، مالکیت یه امر عرفی. پس مثال سوم بذارید کنار، میرسیم به اون مثال اول که نقضی که تو باب طهارت کردن که شرط وضوعه، نقضم بسیار قویه چون تقریبا فقها اتفاق نظر دارن بر این مسئله. فقها میگن که اگر کسی با آب نجس وضوع گرفته بود بعد فهمید با آب نجس وضوع گرفته، میشه نمازشو باید بره اعاده کنه، این اعاده نمازشو فقها فتوا میدن. یه رفته در جواب این حرف باید بزنید، ببینید تارتن دلیل اشتراط رو وقتی ما میایم ملاحظه میکنیم تو پاراگراف سوم نگاه کنید، دلیل شرطیت طهارت به ما انها من الموضوعات الواقعیه اومده در دلیل اخذ شده، مقیده. دلیل شرطیت یک قیدی داره، به ما انها من الموضوعات الواقعیه، اما طارتن میگیم که اطلاق داره دلیل اشتراط، چه از موضوعات واقعیه باشه چه موضوع عنوانی باشه، مقید نشده به موضوعات واقعیه. خود در اینو از خود لسان دلیل اشتراط باید استفاده کرد، در دلیل اشتراط یا با قرائن دیگه یا با قرائن خارجی اینو باید تشخیص داد. لسان چه لسانیه، با قرائن دیگه باید تشخیص داد. اگر اینجا در دلیل اشتراط تقیید شده باشه به ما انها من الموضوعات الخارجیه، این شرط داره تقیید میزنه، مثل باب همین طهارت، شرطیت طهارت در آب وضوء. ببینید مرحوم اصفهانی یه حرفی زد، گفت طهارت و نجاست، تو جواب همین اشکال تو باب طهارت و نجاست اونجا یه حرف جواب داد. حالا آقای خوی نقض دوم کرده، ولی قبلا این نقض شد، مناقشه پنجم همین نقض بود. مرحوم اصفهانی چی اومد جواب داد؟ گفت اونا اون موضوع واقعیه توشون اخذ شده، تو لسان دلیل اخذ شده، تو دلیل شرطیت اخذ شده، قرائن داشتیم، از قرائن اخبار، از اون قرائن استفاده کردیم، شما فی نفسه به دلیل نگاه نکردید این حرف رو بزنید، شما روایات داشتید، شما ادله دیگه داشتید که اگر کسی وضوع گرفت بعد فهمید که آبش نجس بوده این نمازش باید اعاده کنه، شما از اونجا دارید میاد میگید، و الا میمدید گفتید بره اعضای وضوش رو بشوره بعدم نماز بعدی با وضو بگیره، و الا میمدید اینجوری میگفتید، دلیل داشتید بر تقیید دلیل طهارت به موضوعات واقعیه، یعنی واقع و طهاره رو شاره میخواسته تو ماهل تو این مسئله، که از این کشف الخلاف شما باید بگید که ملاک طهارت واقعی است. تو اونجا از ادله دیگه شما استفاده کردید، اگر از ادله استفاده نکرده بودید بازم این حرف رو میزدید. ببینید شما چجوری اومدید ایراد کردید، گفتید لم یلتزم فقها به این حرف. چرا لم یلتزم؟ از کجا این حرف رو زدن؟ دلیل. چون دلیل داشتن. اما تو جای دیگه مثلا فرض کنید که شرطیت مثلا فرض بفرمایید طهارت در خود صلات، اونجا این حرف با لباس نجس نماز خونده بعد نماز میفهمه، شما نگفتید که آقا برو نمازت رو اعاده کن، اونجا تمام فقها گفتن اشکال نداره، درست یا نه؟ اونور ببینید قرینه خارجی رو نباید داخل کرد تو مسئله ما، یه وقت قرینه خارجی میاد میگه که آقا موضوعات واقعیه طهارت با طهارت واقعیه اعتبار شده به ما انها من الموضوعات الخارجی هست، این دلیله، اگه این دلیل نبوده باشه ما غالب اطلاق میشیم، میگیم اهمه دیگه، طهارتی که اینجا گفتن اهمه، دلیل حاکم اومد توسعه داد گفت چه طهارت واقعی باشه چه طهارت ظاهری باشه، طهارت ظاهری هم از شما قبول کرد، اگر دلیل حاکم یا طهارت ظاهری هم از شما قبول بکنه فبها و نعمت مسئله تمامه، اگر دلیل بیاد بگه آقا موضوعات اینجا طهارت به معنی من الموضوعات الواقعیت شده، یعنی واقعا طهارت اخذ شده، ما وقتی شک داشته باشیم میریم سراغ مثلا اصل عملی و وقتی که دلیل داشته باشی میریم سراغ اصل عملی. اگر اینجور بود دیگه ظاهرا که مسئله با قرائن خارجی توهم شده. میفهمن تو اینجا دلیل هست تو این مثالایی که شما زدید، کما که تو مثال دیروزم تو جواب مناقشه خامسه محقق اصفهانی همین حرف اومدن زدن. تو جواب اون مناقشه خامسه اومدن گفتن ان الطهار و النجاسه من الموضوعات الواقعیه و الشارع عند الشك في تلك الموضوعات الواقعیه اجعل احکام الوضعیه و تکلیفیه. ببینید تاکید کردم اینکه اینا طهارت و نجاست از موضوعات واقعی است. محدد اصفهانی اونجا هم اینو تأکید کردن. حالا تو لسان دلیل اگر به ما انها من الوضوعات الواقعی اخذ شده باشه، مرحوم اصفهانی اینو جدا کردن، فرمودن تو این مورد ما قائل به این مسئله نمیشیم. اما اگر مطلق بوده باشه، یک همچی تغییری زده نشده باشه، ما میگیم خب اینجا عمه لسان شرطیت نیومده ما رو مقید بکنه به موضوعات واقعیه. لذا اگر واقع نجاست نبوده باشه یه مقدار مسئلش دقیقه، چون به هر حال یه طرف شما هم دو سینه بود مرموهای آخون آقای خویی هم نقض قوی کردن. خلاصه من خلاصشو به این لسان عرض میکنم به شما، در باب شرطیت شارع با اصل عملی یه حکم ظاهری برای طهارت جعل میکنه. این طهارت ظاهریه تو بعضی جاها به عنوان حکم مجعول شارعه که مصلحت دارد، شارع یک طهاری چیز طاهرونی رو جعل میکنه. این در جایی به درد میخوره که شارع شرطیت رو مقید به اون طهارت واقعیه نکرده باشه. اینجا توسعه پیدا میکنه شرطیت، اهم میشه از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، این توسعه رو توش پیدا میکنه. وقتی توسعه پیدا کرد کار تمامه. دلیل حاکم توسعه میده به شرطیت در دلیل محکوم، یا طهارتی که شارع شرط کرده بود حسب ظاهر طهارت واقعیه بود، اما از اصل عملی استفاده میشه که این یک طهارت عنوانی هم میتونه شرط صلات بوده باشه. پس اینجا توسعه رو ایجاد میکنه. اما اگر تو لسان دلیل وقتی شرطیت رو اومدن ذکر کردن تقیید کردن طهارت رو به ما انه من الموضوع به ما انه من الموضوعات الخارجیه در لسان دلیل عقد شده، یعنی اینجا طهارت عنوانی رو دیگه به عنوان بدیل قبول نمی کنن. اینجا اگر شما محکوم شد مسئلتون گفتن طهارت ظاهریه از اصل عملی استفاده شد، نه به ما انه یه حکم شرعی، این از باب اینکه راه به واقع نداری. این همونی که آقای خویی میفرمان مثل یک احکام عذریه میشه، راه به واقع ندارید. چرا؟ چون که شارع تو لسان دلیل اون طهارت واقعی هر عقص کرده، چیزی بدیلش نگذاشته. علاز ظاهر بعد این تفسیر رو اینجا اومد و بیان کرد. این علا خلاصه فرض این که این نقض رو دارن به محقق اصفهانی میکنن، ظاهرا یک همچی چیزی رو بعد از ادله خارجی استفاده کرد. بله ببینید طهارت عنوانی در جایی که شما علم به واقع ندارید، شک در واقع دارید، در فرض شک در واقع شما چیکار باید بکنید؟ شما اونی که شارع جعل کرده به عنوان یک حکم طهارت در عالم اعتبار دیگه نمیاد شرط و صلات بشه، فقط میاد میگه که شما فعلا محکومید به عنوان جری عملی بر طبق طهارت عمل کنید، صرفا میشه جری عملی دیگه، به عنوان یک حکم مجبوری که لهو عمدون به درد شما نمیخوره. اینی که شارع اومده گفته این طاهرون جعلی آورده، شاره گفته طاهران، ظاهرن یه جعلی هم آورده، جعلش هم الا عمدن خاصه، گفته حکم طهارت رو من جعل کردم به عنوان طهارت ثانوی الا عمدن خاص، اما این حیثیت دیگه به درد شما نمیخوره. چرا؟ چون تو لسان دلیلتون شما گفتید من طهارت عنوانی و کاری ندارم، من فقط طهارت واقعی میخوام. حالا شک دارم تو طهارت واقعی، شما یه راهی نشون بده به من طهارت واقعی رو نشون بده. اینجا این ببینید حکم مجعولی که شارع جعل کرد در عالم اعتبار در ظرف شک الا عمدن خواست، تو ظرف ارتفاع شک در ظرف شک جعلش کرد، ارتفاع عمد شک شد دیگه این حکم عملش تموم شده. این دو تا حیثیت داره. یه حیثیت اولش اینه که حکمون مجعون من الشارع لهو مصلحتون، مصلحت داره، مصلحت بدعی. این حیثیتش تو بعضی جاها به درد میخوره، مثل بابی که مرحوم اصفهانی اومدن گفتن در اینجا باعث توسعه میشه در دلیل مرحوم. اما یه حیثیت دیگه هم داره و اون اینه که واقع رو به شما چیکار میکنه؟ دیگه در مقام جری عملی بسته به این طهارت عمل کن، صرفا به عنوان جری عملی وظیفت اینه که مطابق این طهارت فعلا عمل کنی، ولو شرط و حکم چیه؟ واقعیه. ببینید پس اینو خیلی توجه داشته باشیم، حکم مجعول در استصحاب طهارت عنوانی است، عمد خاص داره، عند ارتفاع شرط زمانش تموم میشه. اما این کی به درد میخوره؟ جایی که شارع در لسان دلیل مقید نکرده باشه مسئله رو به موضوعات واقعیه. تو اینجا به درد میخوره، میشه بدیل، مصلحت هم داره، موجب اجزا میشه. اما اگر شارع مقیدش کرده باشه به خود همون طهارت واقعیه. وقتی طهارت واقعیه رو نتونستید احراز بکنید، اصل عملی احرازش هم نمی کنه، اما میگه بر طبق طهارت انجام بده. فعلا وظیفت اینه که خودتو طاهر بدونی، فقط این حیثیت دیگه به درد، فقط این حیثیتش به درد بخوره، اون حیثیت حکم مجعول بودنش دیگه به درد شما نمیخوره.
از این طرف هم وجود داشته میانه این که استثاب بتونه بکنه که تحارت رو داریم، وقتی که علم به این داریم که شعار از ما تحارت واقعی رو میخواد، چطور میتونیم استثاب کنیم و با تحارت علمانی به نماز رو بکنیم؟
همیشه هم احکام موسیقی خویی میشه دیگه. میکن شما تازه نمیگید من تحارت رو احراز کردم، شما میگید جری عملی بعد بکنم بر اساس تحارت. اصل عملی داره اینو به شما میگه، یعنی شارع به شما میگه که طهارت رو میخواد به ما انبو من الموضوعات واقعیه. شما هم الان باید بگید راه ندارم به واقع، اما اصل عملی میگه جری عملی کن، وظیفه عملی تو اینه که فرض کنی که طاهری، اما نمیگه تو طاهری.
اما از این طرف من میتونم طهارت واقعی رو به دست بیارم و میتونم که مولانا اصل طهارت واقعی
باشه دیگه. به هر حال وقتی که شارع اومده با اصل عملی چی گفته؟ گفته خودت رو طاهر بدون، جری عملی کن، نبگو واقعا من طاهرم ها. اینجا فعلا جری عملی، ببین دو تا حیثیت داره، جری عملی کن بر اساس طهارت، یعنی بگو من فعلا وظیفم اینه که بر اساس طهارت من خودم رو طهارت حساب بکنم، تازه طهارت حساب کنم. اما اینکه شارع حکم کرده باشه به اینکه شما طاهرید در این ظرف، این دیگه به درد شما نمیخوره، اون حکمه فقط از باب جری عملیه، یعنی که نوع امر عذری است. اما افیای خویی فرمودن فایدش اینه که تو این فرض اجزا نمیشه، فرقش اینه. تو این فرض ما الان با استصحاب میتونید نماز بخونید، از این کشفه که اون آبه نجس بوده، اون آبی که باهاش وضو گرفتید، بعد باید دوباره نماز بخونید، چون فقط یه وظیفه عملی اون موقع شما بود، الان این کشفه خلاف، باید باید نماز دوباره بخونید. فقط فایدش اینه، شما نمیدونید آب نجسه یا نه، به هر حال رو قاعده طهارت وضو میگیری به نمازتون میخونی. شارع گفت آقا نمیدونی، نمیخواد بری حتما یه آب کر پیدا بکنی که علم به طهارتش داشته باشی. اینم الان آب احتمال نجاست میدی، اما ثابت که نشده که وظیفه عملی اینه که با این آب وضو بگیری، طوری نیست، اشکال نداره. اگه این کشاف خلاف شد دوباره برو آب بکش بدن تو، برو وضو بگیر، نماز بخون. اصل عملی اینو میگه، مثل بقیه جاهای خویی هم همینو قائلن دیگه. اینجا مال لسان دلیله، لسان دلیل چنین گفته، اما در مسئله جایی که لسان دلیل اینجوری نبوده باشه، حالا ظاهر میاد توسعه در خود دلیل قائل میشه، در توسعه در شرطیت قائل میشه، میگه طهارت عنوانی هم از شما پذیرفته است. طهارت عنوانی که پذیرفتین قضیه حل میشه. ظاهرا خلاصه جواب های خویی اینه، جواب فرمایش های خویی اینه. مرحوم اصفهانی هم تو همون نقض مناقشه خامسه ناظر به این جهت بوده، ناظر به این جهت بودن. بحث ما اجمالا تو اصول عملیه تمام شد، الان باید وارد بحث امارات بشیم و گفتیم که این اصول عملیه‌ای که برای اثبات موضوع تکلیف و تحقیق متعلقش اومده، اینا مجزی از واقعه به دو وجه. یکی اون فرمایش محققه خراسانی های آخوند که از باب حکومت بود که فرمودن این ادله ها، ادله اصول حاکمه بر دلیل اشتراطن، حکومت دارن، یه بچه دومش هم از جهتی که ملاک امر واقعی دست شما میدن. پس اینا این اصول عملیه خلاصه مجزی از واقع هستن، هم اجزا به شما میدن الا در جایی که میگن مقید بوده باشه دلیل به موضوعات خارجیه که تو اینجا دیگه فایده نداره. ظاهرا هر دو بچه که ذکر کردن با اون توضیحی که محقق اسمانی علاوه بر فرمایش های آخوند ذکر کردن، چون فرمایش محقق اسمانی یه چیز جدیدتری بود، این بحث قبلیمون تموم شد، وارد بحث جدید مقام ثانی امارات میشیم. در امارات دیگه قضیه فرق میکنه، در امارات باید مبانی مختلفه رو بررسی بکنیم. ببینید در اصول عملیه مرحوم اصفهانی این حرف رو نزده، رو ظاهرا رو مبنای جهل حکم معاصری رفتن جلو. گفتم این حتما تو یادتون بوده باشه، یعنی مبانی حجیت جز بسیار مباحث دقیق علم اصول خیلی روش فکر نکردن. تو بعضی جاها خودشون نشون دادی که چاگی نشون دادی تو بحث اجزاست. در استصحاب ظاهرا جعل حکم مواصل بود، اما اینجا که تو موارد نقضی که آقای خویی بیان کردن تو بعضی از موارد نقض شارع چون طهارت واقعیه رو اعتبار کرده بود به درد نخورد، طهارت عنوانی دیگه به درد نخورد، فایده نداره چون شرط اهم نشده، شرط تعمیم پیدا نکرده شارع. مثل که مثلا تو باب طلاق عرض کردم، تو باب طلاق چون استصحاب عدالت به درد استصحاب عدالت رو میکنید، استصحاب عدالت رو میکنید، اما بعدن که زن کشف الخلاف به درد نمیخوره. چرا؟ چون شارع دلیل خاص آورده، گفته آقا من واقع عدالت رو میخوام از شما. با طرف فهمیدی بعدن این آقا از اون آدم های دروغگو بوده، آدم مثلا کذاب و کذابون، اینا به درد نمیخوره. با ببینید این از دلیل شما استفاده کردید، اگر دلیل نداشت این حرف رو نمیزدید، اگر دلیل نداشت گفتید شارع عدالت رو گفتید اینم مالا ظاهرن عادل بوده دیگه. اما شارع دلیل آورده گفته اونی که شرط در شاهد باب طلاقه واقعا باید عدالت داشته باشه. ببینید شارع اینو با دلیل خاص اومده گفته، ولی شما به اطلاقش توسط میکردید گفتید اونجا هم توسعه خواهد میشه، اما شارع راه رو برای شما بسته چون طلاق مهم بوده دلیل آورده گفته من عدالت واقعی لذا عدالت ظاهریه رو شما بعضی وقتا مجبورید جاری میکنید. شما میاید وقتی که صیغه رو جاری میکنید خب باطنی شخصی که نمیتونید بخونید که، نمیگید حالا آقا شاید این مثلا یادم تبهکاری هم هست مثلا فرض بکنم، اما حسب شما که علم ندارید به واقع و باطنی شخص، اونجا هم استصحاب عدالت رو میکنید اونجا هم، اما خب بعد معلوم میشه به درد نمیخوره. چرا؟ چون شارع گفت واقع عدالت رو میخواد. پس استصحاب جاری میکنید اما به درد نمیخوره. استصحاب هم یک عدالتی رو در حق این شخص ثابت میکنه، یک عدالتی میاد، این عدالت عدالتیه که شارع حسب ظاهر حکم و اینجا به عنوان یک حکم عنوانی برش قرار داده، میگه این عادل عنوانیه. تو بعضی از ابواب شاید به درد بخوره، اما تو باب طلاق به درد نمیخوره. چرا؟ چون دلیل طلاق مقید شده به عدالت واقعی. پس اینا نباید موضوع خلط بشه، چون نقض بسیار قوی و عالی بود از آقای خویی. نقض ها خب میزانانی یه نقض کردن راحت جواب دادیم شد، آقای خویی یه نقض رو کردن سه تا نقض، یه نقضشون رو گفتیم مثلا مربوط به تعبدیات نیست، اشتباهی که آقای خویی ذکر کردن، دو تا نقضشون بسیار عالی بود، یعنی کسی مثلا توجه به این مطلب نداشته باشه که اینجا دلیل خاص داره حرفش من دوست اینو میفکوند، ولی که حالا ظاهر جوابش به همین مسئله است، یعنی حق با محقق اصفهانیه. اینجا از باب مثل همون عدالت واقعی است، دلیل خاص داشتیم که اینجا مقید شده به عدالت واقعیه، تو اونجا هم دلیل خاص داشتیم مقید شده به طهارت واقعیه، و الا مسئله خلاصه نقض خویی کار رو به هم میزد. این تو ذهن باشه چون خیلی این بحث مهمه، با دقتم خودتون دوباره ملاحظه بکنید، چون حرف مرحوم اصفهانی بسیار قوی بود اما نقض خویی بسیار محکم. نهزار خویی هم خیلی وقت تو عبارت و مرحوم اصفهانی ولو به دست میومد که ایشون چی میخواد بگه، اما نیومده بودن دیگه این نقضها، نقضهای بعدیه، نقضهای آقای خوییه، اینا رو کسی نیومده بود دیگه جواب بده از محقق اصفهانی، لذا میگم جوابش خیلی تحمل و دقت داشته باشه. صلی الله علیه و آله.